أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به دنباله بحث درباره ایمان فرعون، یه مطلبی رو به عنوان یه اصل کلی ذکر میکنن. بعد به آخرین حکمت از حکمت‌های موسوی علیه السلام میپردازن. و این است که این جریان ایمان اختصاصی به فرعون ندارد. هر کسی در حال مرگ ایمان می آورد. اینجا چند مطلب مطرح است. یکی این که مرگ ها گوناگون است. بعضی از مرگ ها همراه با ایمان نیست، بعضی از مرگ ها همراه با ایمان هست. این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که آیا ایمان هنگام مرگ مقبول هست یا نه؟ اگر مقبول هست، سند این وعده کجاست؟ و اگر مقبول نیست، به عنوان یک تهدید و وعید است و خلف وعید محال نیست. ممکن است ذات اقدس اله توبه یک همچه شخصی را و ایمان یک همچه شخصی را بپذیرد. این چند مطلب است در کنار هم. اما اون مطلب اول که مرگ بر چند قسم است، این روشن است، این نیازی به بحث ندارد. برای اینکه انسان گاهی به بیماری فجعه مبتلا می شود، یعنی با مرگ فجعه می میرد، که دفعتاً اون نفسی را که فرو برد بیرون می آید، دوباره قدرت جذب نفس و دم ندارد. این موت فوج است. یا نه، دفعتاً کسی را ترور می کنند، غفلتاً کسی را از بین می برند یا از بین می رود، نظیر این تصادم ها و تصادف ها یا زلزله ها و امثال ذالک. که این ها مرگ های نابهنگام است و دفعتا شخص منتقل می شود کلن از دنیا به برزخ. در این حال کاری از او ساخته نیست، فرصت هیچ کاری ندارد تا بحث بشود که آیا این ایمانی که در این حال آورده است مقبول است یا مقبول نیست. که دو نمونهشون ذکر میکنن، یکی قتل غفلتن، یکی موت فجعتن. این نمونه است، وگرنه نمونه های فراوان دیگری هم دارد. قسم دیگر مرگ عادی و تدریجی است که این شخص در بستر بیماری به مانند آن قرار می گیرد و به تدریج آثار مرگ در او ظهور می کند و کم کم می میرد. اینجاست که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بعد از نقل این حدیث که شخص محتضر مرگ از پا شروع می شود نه از سر، اونجا این لطیفه را دارد. شاید از پدر بزرگوارشون مرحوم مجلسی اول باشد که چرا مرگ از پا شروع می شود، اول پا بی‌حس می شود و می میرد، بعد سایر اعضا تا نوبت به زبان برسد و نوبت به مغز. این برای سعی رحمت الهی است که شخص اگر مرگ از سر شروع می شد یا از زبان شروع می شد، دیگر سخن از فکر و توجه و ذکر و امثال ذالک نبود. گرچه فکر و ذکر و امثال ذالک مال روح است، ولی اعضا و جواره ابزار روحن. و مغز ابزار فکر است و زبان وسیله ذکر است. اگر مرگ از سر شروع می شد، این شخص دیگر قدرت هیچ کلمه طیبه‌ای به مانند اون نداشت. ولی وقتی مرگ از پا شروع بشود، یعنی پا دیگر حیات خود را از دست بدهد، زبان همچنان زنده است، مغز همچنان زنده است، توجهات قلبی ممکن است و از کار زبانی هم ممکن. این نشانه رحمت الهی است و خدا مرگ را از پا شروع کرده، بلکه این شخص نیمه زنده و نیمه مرده یک ذکری، یک فکری، یک توجهی هم داشته باشد. این نشانه آن است که اگر در این گونه از موارد اگر ذکری و فکری و شکری باشد، ممکن مورد عنایت حق قرار بگیرد. البته این باید در امر ثالث روشن بشود که از چه گروهی در اون حال پذیرفته شده است. خب این قسم دومه. پس مرگ یا دفعی است یا تدریجی. دفعی هم یا لا فجعتن هست، یا قتل غفلتن هست، یا طبق علل سنائی است نظیر ترور، یا علل طبیعی است نظیر سیل، زلزله و مانند. و یا مرگ تدریجی است که انسان به طور تدریج نشانه های مرگ ظهور می کند و اول پا سرد می شود، بعد کم کم به اعضای دیگر می. مطلب بعدی آن است که آیا ایمان و توبه و مانند آن در این مرگ تدریجی که شخص محتضر می شود و فرشته ها حاضر می شوند و مانند آن مسموع و مقبول هست یا نه؟ در اون مورد اول و دوم، یعنی اونجا که مرگ دفعی است، حالا یا به طور طبیعی مثل مرگ فجعه یا به طور سنایی مثل ترور و امثال ذلک، اینجا سالبه به انتفاع موضوع است. اصلا کاری شخص نمی کند تا بحث در قبول و عدم قبول باشد. و اما در مرگ تدریجی و محتضر متعارف، اینجا کار ممکن است صادق باشد. تو بحث های فقهی بین منجزات مریض و غیر مریض فرق گذاشتن. در بحث های کلامی هم بین اون مرضی که بالاخره اشراف به موت دارد و تقریبا این شخص مرده محسوب می شود با غیر این حال فرق می زنن. در این که محتضر فرشته ها و امثال ذلک را مشاهده می کند، این حرفی نیست. و چون مشاهده می کند ایمان می آورد، البته غالبا نه کل به طور کلی. بعضی اونچنان انود و لجوجن که همونطوری که در بحث دیروز گذشت نظیر ابی جهل و امثال ذلک، اونو در حین قتل هم گفتن ما پشیمان نیستیم. اما غالبا وقتی که انسان نشانه های غیب را ببیند، ایمان می آورد. این هم یه مطلب. محور بحث در این است که هر کسی که به حالت عادی می میرد، از حالت احتضاری به وارد برزخ می شود، اینها غالبا مؤمنن می میرن. بحث در همین حد است، نه اینکه وارد بهشت می شوند، مؤمنن می میرن. اما را ایمان اینها مقبول و مسموع است یا نه، مطلب بعدی است. اون مطلب این است که اون آیه که در اواخر سوره مبارکه انعام هست می‌فرماید این گونه از ایمان ها نافع نیست. ایمان در بعضی از شرایط نافع است، در شرایط دیگر نافع نیست. هل یندرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو او کسبت فی ایمانها خیرن قل انتظرو انا منتظرون. فرمود اینها منتظرن که فرشته ها بیاید اونها ببین، یا حق تعالی را معاذ الله بیاید و ببینه، یا بعضی از نشانهای الهی بیاید و اینها ببینن. اینا منتظر یه همچه مسائلی هن. یه انتظار بیجا درباره حق تعالی در نوع موارد به نحو سالبه کلی فرمود سخن از دیدن حق نیست که حق بیاید به شما ببینید. اونا که لقد استکبروا فی انفسهم و عطا عطوان کبیرا و گفتن ما ایمان نمی آوریم حتی نرا ربنا یا مثلا ملائکه را بینیم، در باره اون گروه فرمود به این که در سوره مبارک فرقان اینا گرچه تقاضا و تمنی باطل دارن و مستکبرانه پیشنهاد میدن که یا خدا را بیاد ببینیم یا فرشته ها را، خدا که دیدنی نیست، اما اینا یه روز فرشته ها را میبینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازل المجرمینه و یقولون هجرن محجورا. یه روزی فرشته را میبینن، اما اون روزیست که به حالت انذار است نه به حالت تبشیر. بنابراین در این کریمه که در اواخر سوره مبارکه انعام هست فرمود به اینکه اینا منتظرن که یا خدا را ببینن یا فرشته ها بیاید اونها ببینن یا بعضی از آیات الهی. این سومی محقق می شود یوم یعتی بعض آیات رب بکه، اما اون روز دیگه ایمان فایده نداره. دو گروه از اون روز طرفی نمی‌بندن. اونا که کافر بودن و اصلا ایمان نداشتن حالا تازه میخوان ایمان بیاورن، یا کسانی که مؤمن بودن قبلا ایمان آوردن ولی فقط ایمانشون در حد اعتقاد بود، کاری بر اساس این ایمان نکردن. این دو گروه در اون روزی که آیه های الهی را میبینن به حال اونها سودی ندارد. یوم یعتی بعض آیات ربکه که همون اواخر حیات است و اندل اشراف به موت است. یوم یعتی بعض آیات ربکه که هنوز همه افعال اختیاریه از انسان سلب نشد، در اون روز که انسان لبه مرگ است و در اواخر آخرین دوران زندگی را به سر میبرد، در اون روز که یوم یعتی بعض آیات ربکه لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان کسی به حال او سود ندارد، که لم تکن آمنت من قبلو که قبلا ایمان نداشت الیوم ایمان آورد، یا قبلا ایمان داشت ولی برابر ایمان کار نکرد. او کسبت فی ایمانها خیرن، او کسبت که عطفست بر منفی که اون نفی روش در میاد، لم تکن آمنت من قبلو او کسبت فی ایمانها خیرن، که این کسبت عطف بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرن. خب این دو گروه نفعی نمیبرن. از اینجا معلوم می شود که اندل اشراف به موت وقتی اسرار برای او حل شد ایمان می آورد، منتها این ایمان در حالت شهود نشانهای الهی سودی ندارد، مثل اینکه ایمان قبلی افراد دیگر بی سود بود. برای اینکه ایمان تنها اعتقاد قلبی نیست، عمل به ارکان هست، اقرار به زبان هست و مانند آن. خب تا اینجا فرمایش مصنف. هرگز کارت ورودی به بهشت را ایشون نمیخواد به کسی که در حال احتضار ایمان می آورد بدهد، اینطور نیست. از هیچ جای فرمایشون استفاده نمی شود. منتها اون بردی که در فرمایش جندی هست، در مرحوم رضا کاشانی هست، اون برد و اون قدرت تو قیصری نیست. اونها خوب به این نکته رسیدن که مصنف نمیخواد بشارت بدهد به کسی که شما بهشتی هستید، میخواد بفهمد به این که ایمان میارم. از اون به بعد دیگه مرجان الامر الله، خاص خدا قبول کند خاص نکند، وعدهی به کسی ندادن، بلکه تهدید کردن، وعده ندادن. اما اونها که فجعتن میمیرن یا ترور میشوند یا غرقا و محدوم دفعیان، اینا امید هم ندارن. ممکنه تمنی باشد اما رجا در کار نیست. اما این گونه از محتضرها زمینه رجا فراهم است. ایمان آوردن، حالا خدا قبول می کند یا نه به لطف خودش وابسته است. در همین هم اما اون طوری که جناب قیصری وارد بحث می شود و از بحث خارج می شود، مثل این که این چنین برداشت است که مصنف می خواد بشارت بده، این طور نیست. اینا فقط در حدیر حد است که اون تمنی به رجا تبدیل می شود. یعنی کسی که کافرن می میرد، این اگر تقاضای رحمت بکند در حد امنیه است، ليس به امانیه. اما اگر کسی مؤمنن میمیرد در حد رجاست. به ذات اقدس اله وعده نداد که من این ایمان را قبول میکنم، بلکه تهدیدم کرده است. اما هر دو گروه را تهدید کرده، اون کسانی که در مدت‌های قبل مؤمن بودن، معتقد بودن که خدای هست و قیامتی هست، اما هیچ کار نکردن، با این شخصی که اندل احتضار ایمان آورد، اینا یکسانن. منظور از احتضار این نیست که حالا که در دالان برزخ قرار گرفت بگوید آمنتو، نه، اون همان هست که میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا کلا انها کلمت رو بقائلها من برای برزخون لا یوم یوبسون. اون وقتی وارد دالان برزخ شد، حرف او حرف اختیاری نیست، مثل نائم است. اما کسی که میبیند دارد میرود، اون برای او جزمی شد که دارد میرود و بعضی از آیه های الهی را دید، هنوز در دنیا هست، اینجا ایمان متمشی میشود. اما ذات اقدس اله وعده قبول نداد، بلکه وعید به عدم قبول داد، فرمود به اینکه این ایمان ها نافع نیست. و اما در اینکه این شخص مؤمنن میمیرد، مؤمنن هم محشور میشود، این از کجا؟
با اینکه وعید به عدم قبول داده است،
چون نونا خلف وعید چیز نیست دیگر، چون تمام معاصی وعید شده است. الان همه ما و امیدواریم، با اینکه روی همه معاصی وعیده به عذاب هست، و اینها جمله های خبریه، همه اینها الغیت به دائل انشاء. اینطور نیست که اگر ذات اقدس اله حالا اگه کسی معصیت کرده او رو عذاب نکند کذب در بیاد، معاذالله، چون هیچ کدام از این جمله خبریه نیستن، این نوعا جمله انشائیان در صدد وعد و وعیدن، و چون جمله انشائیه هستن پس اخبار از آینده نیست، تهدید است. و خلف وعید هم مخالف حکمت نیست. اگر فرمود فلون گناه باعث فلون مقدار از عذاب هست و یک شخصی اون گناه را کرد و بی توبه مرد، ممکن است ذات اقدس اله ببخشد، چون یه وعده عمومی هم داده است، یه وعده عمومی هم داد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء، یعنی یه موجب کلی است با یه قضیه مهمله. موجب کلی اینه که جمیع معاصی ما دون شرک را ذات اقدس اله بدون توبه قبول میکند، این موجب کلیه. اما اون قضیه که مهمل از توفیق و به جزئی است، لمن یشا، این لمن یشا باعث میشه انسان بین خوب و رجاست، شاید جزئی من یشا نباشه، با توبه که شرک را میامرزه، همه مشرکین توبه کردند و مسلمان شدند در صدر اسلام. الان هم همه مشرکین توبه کنند مقبول است. ان الله لا یغفر ان یشرک بهی بدون توبه، اما و یغفر ما دون شرک را بدون توبه به نحو اطلاق، که هیچ گناهی نیست که ذات اقدس اله نخواهد بی توبه ببخشد. این به طور موجب کلی است. اما از کی؟ این دیگه قضیه شخصیه، موجب جزئی است. لمن یشا، مشیتی همون که برای اساس حکمت است. یه همچه وعدی هم در کار هست، از اون طرف هم وعید. این که مصنف فرمود شخص یحشر علامات علاماکان، سرش این است که و این شخص مؤمنن محشور می شود، برای این است که روایت دارد که یحشر علاماکان، چون که یغبز علامات. این یحشر علاماکان معناش این نیست که یحشر علاماکان فی الزمن الماضی، تا کسانی که این دل احتضار ایمان می آورن شامل حال اینها نشود. این کلمه کان سه تا دید در او هست. یه دید ادبی هست، یه دید فلسفی هست و یه دید عرفانی. ادیب وقتی کان رو به کار می برد او را فعل می داند، میگه فعل ماضی است. حکیم وقتی کان را به کار می برد او را در حد حرف می داند، کان را در حد ان و انه می داند، همونطوری که ان و انه حرفیند شبیه به فعل و رفع و نصب می دهند، کان هم حرفی شبیه به فعل و رفع و نصب می دهند. برای اینکه این کانه نه موضوع است نه محمول، از اون ربط حکایت می کند و ربط ماهیت ندارد، مفهوم دارد. و چیزی که از ربط بین موضوع و محمول حکایت می کند، از اون کون نعتی خبر می دهد، این فعل نیست وگرنه محمول می شد، اسم نیست وگرنه موضوع قرار می گرفت. این ربط بین موضوع و محمول است. منتها نسب دادنش هم نظیر نسب حروف مشبه به فعل است که یکی رو نسب میدهد دیگری رفع میدهد. اما عارف وقتی که از این کان سخن میگوید، میگوید این کان هم کلمه وجودی است و اگر حرف بر او اطلاق میشود مجازی است. این کون و همون وجود است و این وجود منزه از زمان است و چون اسم است، و اگر ما زمان را استفاده کردیم از باب تعدد دال و مدلول است. خود این کلمه زمان را تفهیم نمی کند. یک قرینه خارجی است که در کنار این کلمه ذکر می شود. از باب تعدد دال و مدلول ما زمان ماضی یا مضارع می فهمیم، نه اینکه خود این کلمه زمان را در بر داشته باشد. لذا وقتی که در مورد ذات اقدس اله گفته می شد کان الله و علیمن حکیمن عزیزن حکیمن، مجاز نیست. یا در باره امور ازلی و ابدی گفته می شود کان ذالک فی الکتاب مستورن، اینا مجاز نیست. نه اینکه تجرید شده باشد این کان فعل ماضی باشد، دلالت بکند بر حدث و زمان و در این گونه از موارد تجرید شده، یعنی فعل منهای زمان به کار برده شود. این طور نیست، بلکه این کلمه کلمه وجودی است و دلالت بر زمان ندارد. و اگر ما زمان میفهمیم از باب تعدد دال و مدلول از قرائن خارجی میفهمیم، و در موردی که گفته میشود کان الله عزیزن حکیمن یا علیمن حکیمن یا کان ذالک بر کتاب مستورن و امثال ذالک، اینا مجاز نیست. چون مجاز نیست و کلمه کون هم اون اصل وجود را تفهیم می کند، وقتی گفته می شود یحشر علاماکان، نه یعنی علاماکان فی الزمن الماضی، یعنی بر اون چه که بود، حالا یا در گذشته بر او بود یا الان بر او هست، الان در حالت ایمان به سر می برد، بنابراین این مؤمنن می میرد، حالا ایمانش مقبول است یا مردود، اون دیگه ذاکر الله سبحانه و تعالی. آخرین حکمتی که از حکمت‌های موسی کلیم سلام الله علیه در این فصل موسوی علیه السلام ذکر می‌کنند، همون تجلی نار است که برای موسی کلیم تجلیات فراوان پیش آمد. بعضی‌ها تام بود، بعضی‌ها اتم بود. اون که تام بود نظیر اون چه که قال لأهلهم کسو اینی آنست و نارن، اونجا که رفت اینی انا الله را شنید اما ندید، این تام است. مرحله اتم همان است که عرض میکنه رب ارنی انظر الیک، این مرحله اتم است که در اونجا سعق سعقتن سعق خر موسا سعقا، وقتی هم که به هوش آمد عرض کرد اینا توبنا الیک، ما توبه کردیم، اون طوری که تو هستی نمیشود مشهود کسی قرار بگیری. حالا اینا به زحمت افتادن چون این ارنی را به معنای رؤیت بصری گرفتن، گفتن که کان سؤال و موسا لقومهی، این غافل از این که نه با صدر آیه میسازه نه با ذیل آیه میسازه، گفتن سؤال و موسا برای قوم خود بود. خب اگه برای قوم خود بود میگفت که ارهم ینظر الیک، ارنی انظر الیک، اگر قوم او حرف او رو قبول میکردن که دیگه پای کوه نمی آمدن که. حالا خدایا خود را من نشون بده، بعد خدا هم بفرماد به این که من دیدنی نیستم. اگه اونا تا حال حرف موسی کریم قبول میکردن، خب قبول میکردن دیگه. اینا میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، اینا حسی بود. اگر سوال برای اینها بود باید عرض میکرد ارهم ینظرو الیک، نه ارنی انظر الیک. این فقط برای خودش میخواست، اونم اون مقام والا رو میخواست. به خدای سبحان فرمود برای تو اون مقام والا نیست، خود ما آتی تو که بکنه شاکرین، برای تو همین مقدار بس است و ماند. علی حال اون هم توجیه هست در حقیقت، بله، وگرنه ینظر الیک نیست که. اون حکمت این که بر در نار تجلی کرده است که تجلی تام بود، برای این است که موسی کریم در اون نیمه شب، در اون شب در هوای سرد و آتش دل بسته بود، مطلوب اون نار بود. و اگر او غیر نار را می دید توجه نمی کرد و سراغش نمی رفت. حق تعالی در کسوت مطلوب موسی ظهور کرده است، این به سراغ نار رفت، به همون به طرف مطلوبش رفت و صدای ان الله را شنید. و سرش این است که اگر موسی کلیم نار را نمی دید، حق تعالی به صورتی از صور دیگر تجلی می کرد، موسی کلیم به سراغ اون صورت نمی رفت و اعراض می کرد. در حقیقت اعراض از تجلی حق بود. و چون هر عملی بر می گردد دامنگیر خود عامل می شود، این اعراض موسی عن الحق به صورت اعراض حق از موسی در می آمد و این مطلوب نبود. لذا خدای سبحان به صورت مطلوب موسی برای موسی تجلی کرد که موسی کلیم اعراض نکند و به سراغ همون مطلوب ظاهری برود تا مطلوب باطنی خود را دریابد و به سراغ نار رفت و نور نصیب او شد. اینها یه اصل کلی است که نمونه هاش در قرآن کریم ذکر شده. روایتی در ذیل این آیه یا ذیل جریان سحری فرعون و ایمان اون ملک سبا آمده است که کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، یعنی از نقطه‌ای که امیدوار نیستی امیدوار تر باش، به چیزی که امید نداری امیدوار تر باش، کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. این روایت اونگاه سه نمونه در این روایت ذکر می شود. یکی این که موسی کلیم به رجای نار رفت، نور توحید نصیب شد. سحره فرعون به رجای جایزه رفتن که به عزت فرعون انان نحن الغالبون و ایمان نصیبشون شد. ملکه سبا به رجای مناظره های سیاسی و مانند اون رفت، ایس اسلام نصیب شد که اسلمت و مع سلیمان لله رب العالمین. لذا فرمودن کن لما لا ترجو ارجام بین که لما ترجو. این برای آن است که مؤمن با ایمان به غیب زندگی کند. و برای تأیید این مطلب است که آیه سوره طلاق نازل شده است که من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی از راه‌هایی که انسان پیش بینی کرده از اون راه بهره ای نمی‌برد و از راه‌هایی که پیش بینی نمی‌کرده بهره ای می‌برد تا همواره دست چشمش به غیب دوخته باشد، نه چشمش به شهادت بسته باشد. این سر تجلی ذات اقدس اله برای موسی کریم سلام الله علیه در سوره نار. و اصل کلی هم همین است، برای هر کسی که اهل سیر و سلوک باشد خدا از راه مطلوب او برای او تجلی می کند تا او اعراض نکند. بله دیگر، به خاطر اینکه یعنی دیگه فیض نصیب، فیض نصیب بله منتها معاقب نیست، ولی فیض رو از دست میدهد. بله دیگه ان لله، بله دیگه فیض، حالا سخن از عقوبت نیست، سخن از رفع فضیلت است. ان لله فی ایام دهرکم نفات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، اعراض نکنید. خیلی از موارد از خدا با آدم حرف میزند و انسان گوش نمیدهد. همه این خاطرات خیر همه کلام الله است. هر تصمیم خیری، هر نیت خیری، هر اراده خیری که از قلب میگذرد همینا کلام الله دیگه و کلام مأمورا الهی القا میکنند، منتها آدم گوش نمیدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث دیروز این عبارت این است: و این کان من حیث تقییدهم ایاهو یعذبهم. تقید نیست، تقیید است. خب دو سطر مونده بود به پایان بحث. ثم یعلم انه ما یقبض الله تعالی احدا الا وهو مؤمنون. هیچ کس نمی میرد مگر در حال ایمان، مؤمنن می میرد. اما حالا ایمانش مقبول است یا مردود، اون مطلبی است علاهده. ثم یعلم انه ما یقبض الله تعالی احدا الا وهو مؤمن، ای مصدقون به ما جاءت به الاخبار الالهیه. چرا؟ بلکه لانه یعاین ما اخبر به الانبیاء علیهم السلام من الوعد والوعید. و اینکه همه مؤمنان میمیرن، منظور گروه خاصن، محتضرن که فرشته ها و آیات الهی حضور پیدا میکنن، نه کسانی که فجعتن میمیرن یا کسانی که غفلتن به قصد میرسن و مانند اون. و اعنی من المحتضرین، نه هر کسی. ای و اعنی به هذا القول من یکون من المحتضرین، که احتضرت الملائکه، لا من یموت مطلقانن، که هر کس میمیرد ایمان بیاورد. و لهذا یکره موت الفجعه و قتل الغفله، این گونه از مرگ ها ناگوار است، ناگوار است، نه کراهت فقهی باشد، چون فعل اختیاری انسان نیست و مکروه باشد. ناگوار است این مرگون از مرگ ها. در روایات داره که شما استعاذه کنید به ذات اقدس اله از موت فجعه، چون که باز دارد که موت فجعه برای مؤمن رحمت است. ها این چرا درد احتضار بکشد؟ این همه کاراش آماده است، او همیشه در حضور فرشته هاست. موت فجعه برای مؤمنی که کارهاش رسیده است مکروه نیست، ناگوار نیست، همه کارش آماده است. حالا اون چرا فشار مرگ بکشه؟ برای غیر مؤمن غیر وارسته است که بالاخره یه مقدار با تطهیر بشه. مکروه است یعنی ناگوار است، شایسته نیست. و لحاظا یکره موت الفجعه و قتل الغفله، این ناگوار بودن است، نه کراهت فقهی. بقیه کراهت فقهی به فعل اختیاری شخص تعلق میگیرد. فاما موت الفجعه معناش این است که فهدو ان یخرج النفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج، اون دمی که فرو رفت براید و دم دیگر فرو نرود، یعنی انسان دیگه قدرت دم و جذب نفس ندارد. فهازا موت الفجعه و هازا غیر المحتضر است. خب و چون قتل غفله هم در حکم موت فجعه است، او را هم مصنف اضافه کرد و کذالک قتل الغفله، این بقیه شرح است متن نیست، و کذالک قتل الغفله. قیصری در شرح می‌فرماید که ولما خص المحتضر را به ذکر، اراد مصنف ان یفرق بین محتضر و بین غیر محتضر، فقال قتل الغفله، یعنی و کذالک مثل موت فجعه است قتل الغفله. قتل الغفله چی؟ به ضرب عنق این شخص من ورائهی وهو لا یشعر، وهو لا یشعر، که کسی را ترور بکنن مثلا. خب میت وقتی که با احتضار میمیرد، فیغبزو علی ما کان علیه من ایمان او کفر، ولذالک قال علیه السلام یحشرو علی ما کان علی، شخص بر همون وصفی که بوده است محشور می شود، چه اینکه بر اون وصفی که بوده است قبض می شود. پس ورودش در برزخ علی ما کان فی دنیاست و ورودش در محشر علی ما کان حین حال الموت است. این علی ما کان در هر دو مسئله هست، هم مسئله موت هم مسئله حشر. یعنی بین محتضر و غیر محتضر، بله دیگران اینطور نیستن، دیگر غیر محتضر اینطور نیست. ماکانش هرچه بود، این شخصی که فجعتن میمیرد یا غفلتن میمیرد هیچ پدیده‌ای همراه ندارد، هرچه قبلن داشت. اما ای کسی که محتضرن میمیرد، این یه چیزی به همراه دارد، یقینا ایمان است به طور غالب مثلا یا احیانا دائم. و لذلک قال علیه السلام در روایت و یحشر شخص علی ما کان علی، این کبرای کلی که هر کسی در قیامت علی ما کان محشور می شود. صغرای قیاس این است که والمحتضرو ما یکونو الا صاحب شهودین فهو صاحب ایمان به ما سمه. اصل کلی هش این است که یحشرو علی ما کان، ما کان درباره محتضر چیست؟ شهود است و ایمان برابر با شهود. پس صغرا این است که محتضر کائن علی الایمان و کل من کان علی ایمان فهو یحشر مؤمنا فالمحتضر یحشر مؤمنا. نه شهودی نداشت، او در حد وهم بود. نه اون که در بین فرشته ها بود، ولی درونش را ذات اقدس اله اعلام کرد که من میدونم به ما کنتم تکتمون. این به ما کنتم تکتمون نشون میداد که تو درون اینها چیزی بود و اهل شهود نبود و اون حجاب غلیظ است، نمیذاره کسی چیزی رو مشاهده کنه. که فلا یغبزو این محتضر الا ما علا ما کان علی قهرن لا یحشرو الا ما علا ما کان علی. خب حالا فی این قلت که ما کانه، این فعل ماضی است، این ایمان لدل احتضار که سودی ندارد، باز شخص قبلا مؤمن باشد. می فهمون نه، لأن کانه حرف وجودی یون اختصاصی به حال یا گذشته ندارد، حال رو هم شروع می شود. ای لفظ و کانه کلمتون وجودیه به اصلاق الحرف علیه مجازون. خب و فعل هم نیست، کلم اسم است. خب حالا اگر حرف نشود، فعل که هست میاد، فعلم نیست. و این فعل بودن یعنی دلالت بر زمان داشتن، اون رو از باب تعدد دال و مدلول ما استفاده میکنیم. لا ینجر رو معه الزمان الا بقرائن الاحوال. یعنی چی؟ یعنی ای کانه یدل علی وجود صفت المذکوره فی موصوفی. کانه دلالت بر اصل کون و تحقق دارد. ولا تدل علی الزمان. و اگر میبینید گاهی ما از این کلمه زمان میفهمیم، از باب تعدد دال و مدلول و قرائن خارجیه است. و الاستدلال به زمان یحصل من قرائن الاحوال کما تقول کان زیدون صاحب المال و الجاه فمن شهود که فی الحال فقره تستدل علی ان غناه کان فی الزمان الماضی. و همچنین و کذال که فی قول که کان فلانون شابن قویین ای فی زمان الماضی ولی یوم شیخون زعی. خب اینها از قرائن خارجی است. چون کانه کلمه وجودی است و دلالت بر اصل وجود می کند و دلالت بر زمان ندارد، استعمالش در باره مجردها مجاز نیست. ولی عدم دلالتی علی الزمان یطلق و علی الله سبحانه و تعالی فی قولی و کان الله علیما حکیما و علا غیر الله من الامور ثابتت ازلا و ابدا کما قال فی قوله تعالی و کان ذالک فی کتاب مستورا. تجری مجاز نیست. از کجا با فهمی مجاز هست؟ خب نه، میخوام بگه این کانه کلمه اصل وجود را میفهمانه. غرض این است که این یحشرو علا ما کانه اختصاص ندارد به این که کسی که در زمان گذشته مؤمن بود با همون ایمان محشور می شود. ای کسی هم الان ایمان آورده باشد الا ماکان شاملش می شود. ولی اگر هم ماضی هم باشد، چون نسبت به هش بالاخره ماضی است دیگر، اگر هم کلمه کان دلالت بر زمان ما گذشته داشته باشد، صادق است که زمان هش الا ماکان فی دنیا است. الان ما کانف دنیا بالاخره ماضی هم که باشد شاملش می شود دیگه، ماضیه نداره. اونا همه رو میخوام بگن ولی میفهمن نه، این حیات در اسما هم هست دیگر. نه کلمه وجودی کون اینجور است، از افعال عامه اینطور است. کانه حسله اینا که ظرف مستقر به اینا تعلق میره، اون اصلش این که لعن کانه کلمتون وجودیه، افعال عامه اینطور است که ظرف مستقر به اینها تعلق میگیرد. چون کلمه وجودی نیست. اگر کلمه وجودی باشه مثل افعال عامه، حسله، ثبته، کانه، وجده، که اینها که متعلقات ظروف مستقر هستن، این چند چیز به همین راست. خود فعل دیگه. بله بله، هیئت دلالت میکند بر گذشته، بله، اما خود ماده این کشش رو داره. اما ممکنه خیلی از چیزها مثلا اسم دارای هیئات گوناگون است، مثلا وزن فعل در بعضی اسما هست، اما مزارک دلالت بر فعل نمی کنه. این وزن دارن، با اینکه این وزن فعل داشتن مانع انصراف میشه، اما مانع ولی دلیل بر زمان داشتن نمیشه. و چون این ها از افعال عامن و کلمه وجودیان منزه هست. خب به کلمه وجودی بودن هست، یعنی کانه و ثبته و حسله و امثال ذالک. خب فیفرق و به
من قرینه هست که این زمان نداره، نه این که
بله دیگه
افعال را با قرینه میفهمیم که زمان داره.
نه، خصوصی کانه و این هاست که اگه استدلال به زمان میکنن برای اینجاست. در کلمات وجودی اینطور فیفرق بین الکافر المحتضر فی الموت و بین الکافر المقتول غفلتن او المیت فجعتن کما قلنا فی حد الفجعه. این تمام شد. اما حالا ایمان این شخص مقبول است یا نه، این رو در اون آیه که چند آیه به آخر سوره مبارکه انعام مونده است او باید حل کنه. این تمام شد. آخرین حکمتی که درباره موسی کریم سلام الله علیه در این فصل موسوی علیه السلام ذکر می شود، همون حکمت تجلی و کلام است در سوره نار. و اما حکمت تجلی و کلام حق تعالی فی صورت النار این است که فلان این نار کانت بغیت موسی علیه السلام فتجلا حق تعالی برای موسی در چهره مطلوب موسی لیقبل موسی علی این مطلوب ولا یعرض موسی از اون مطلوب فانه لو تجلا حق تعالی برای موسی علیه السلام فی غیر صورت مطلوبهی او در حال سرما مطلوبش آتش بود، اگر حق تعالی به صورت دیگری تجلی می کرد اعرض موسی از اون حق لاجتماع همتی علی مطلوب خاص. او در این حال به اهلش گفت که امکسو انی آنستو نارن، او از شدت سرما مطلوبش فقط پیدا کردن آتش بود. اگر حق تعالی در این حال به چه صورت دیگری ظهور میکرد موسی کریم اعراض میکرد نه اقبال. ای و اما حکمت و تجلی الحق تعالی و کلام حق تعالی مع موسی علیه السلام فی صورت ناریه فلانه علیه السلام کان یطلب النار لحاجته الیها فتجلا له حق تعالی فی صورت النار لیقبل موسی علیه السلام علی الحق المتجل ظاهر علی صورت مطلوبه ولا یعرض موسی از حق تعالی. از لو تجلا حق تعالی برای موسی علیه السلام فی صورت غیر صورت ناریه لکان یعرض موسی از اون غیر و کان یشتغل موسی علی مطلوب خاص خود لاجتماع همت موسی بر مطلوب خاص. این یک صغرا و کبرا. ولو اعرضه اگر این کار رو میکرد، این قیاس اقتران نیست منتها مقدمتین شرطی هم. اگر حق تعالی به صورت دیگر تجلی میکرد موسی اعراض میکرد و اگر موسی اعراض میکرد حق هم از او اعراض میکرد. ولو اعرض موسی از این حق که متجلی شد به صورت غیر نار لعاد عمل موسی علیه موسی و اون عمل موسی اعراض بود، همین اعراض برمیگشت دامنگیر خود موسی میشد. فاعرض عنه الحق. ای ولو اعرض موسی کریم لعاد حکم و عمله الذی هو الاعراض علیه، حکم عمل هر عاملی بر خود عامل برمیگردد. فکان یعرض عنه الحق ایزن مجازاتن مجازاتن لعمله، چون ان اتم ادنا ان تعودون نعاد و ماننده آن. و این شایسته نبود برای اینکه موسی مقرب بود. در قرآن کریم درباره است موسی آمد، درباره است عیسی آمد که وجیه من المقربین آم هستن اینها. بله دیگه، یعنی اگر بخواهد مقرب بشود باید از همین راه مقرب بشه، وگرنه فرد عادی است دیگر، فرد عادی است. این که فهمود که ان استفیتو که نفسی یا موسی ان استفیتو که نفسی، این باید یه خصوصیتی داشته باشد که اهل مناجات باشد. نه عقاب که نیست، این سلب فیض خاص است مثل سایر مؤمنین دیگه. کان و جیهن و مدل مغربین یا موسا این استفایی تو که یا این استنع تو که و استفایی تو که نفسی این نختر تو که فستمع لما یوحا، این حرف ها دیگه جا نمات جا نداشت. و ها به مصطفن مغربون فمن قربهی این است که انه تجلا له فی مطلوبهی و ها به لا یعلم. موسای کریم نمی داند که حق تعالی در چهره نار دارد ظهور میکند وقتی که رفت شیئا الله را شنید. ای فی من قربهی و کونی محبوبا عند الله تعالی تجلا له الحق و هو طالب للنار غیر طالب للتجلی، اما به سراغ نار رفت و تجلی حق را مشاهده کرد. و هذا مخصوصا بالمحبین المعتنا بهم، این چنین نیست که حالا خدای سبحان در چهره مطلوب هر کسی برای او ظهور بکند. خدا برای بعضی افراد که محبوب او هستند و مورد عنایت او هستند این راه را ارائه می دهد. و هازا مخصوص است به محبوبینی که به اونها اعتنا می شود عنایت حقا مورد عنایت خواستند. آخرین جمله همون شعری است که خود مصنف می‌فرماید. می‌فرماید کنار موسی علیه السلام، کنار موسی رآها عین حاجته و هو الاله ولکن لیس یدری. این آتش حاجتی، نار الهی به صورت حاجت موسی ظهور کرد، مثل نار موسی که موسی سلام الله علیه او را عین حاجت خود پنداشت، در حالی که هو الاله بود، اینی انا الله را شنید. ولکن لیس یدری، این آتش را که تجلی حق است و اله است. قیصر این فرمان که معنای این شعر ظاهر است، اما ضمیر را که رآها در مصرع اول هست مذکر مؤنث آورد، چون به نار برمیگردد. ولی دو تا ضمیر در مصرع دوم است که مذکر است، مؤنث نیست. ضمیری که در مصرع اول است مؤنث است و درست است، اما دو تا ضمیر در مصرع دوم است که هر دو به نار برمیگردد و مذکر. بفهمون به تذکیر و ضمیر در مصرع دوم در این دو مورد، یکی و هو الاله نفهمود و هی الاله، یکی هم لیس یدری نفهمود لیس یدری ها، این لتقلیب الخبر که اله است و اعتبار الخبر و الله الهادی. والحمد لله رب العالمین.